سلام و وقتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی با همکاری فنی میرحمت صافی و سایر همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه اسلام آباد امروز میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است.
خواست ما در کنفرانس این است که یک صندوق وجهی کمک برای افغانستان ایجاد شود.
حملات راکتی پاکستان در روزهای اخیر نگرانی ها را افزایش داده.
زمان ما میتونیم که حملات را جلوگیری بکنیم که در افغانستان یک حکومت باثبات و ملی موجود باشد.
اعتراض های پناهجویان افغان در اندونزیا، آنها در چی شرایط به سر میبرند؟
ما هیچ گونه حقوق قبل انسانی مثل حق کار، حق تحصیل، حق مسافرت از یک شهر به شهر دیگر، حق رانندگی نداریم.
قرار است که روند توزیع پاسپورت در کابل امروز از سر گرفته شود. مردم چی میخوان؟
این سیاست اگر باز باشه میتونه خیلی از مشکلات مردم حل بشه.
با ادامه تنش‌ها با غرب، روسیه تیاره‌های بمب‌افکن را برای گزمه در مرزهای غربی بلاروس اعزام کردند. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. اما نخست خبرهای این ساعت. سرخط عربستان سعودی میگوید دو طیاره کمک‌های بشری را به افغانستان فرستادند. روسیه 200 تن دیگر را از افغانستان دیروز انتقال داد. و انفجار در شهر کراچی پاکستان 12 کشته بر جای گذاشت. مشروع خبرها. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان امروز در پاکستان برگزار می شود. این نشست به ابتکار عربستان سعودی و به میزبانی اسلام آباد پیش از چاشت امروز آغاز خواهد شد و در آن نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراک دارند. در این نشست نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی نیز دعوت شدند. یک هیئت طالبان با سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها در این نشست اشتراک می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها در این نشست علاوه بر سایر موضوعات خانه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهند شد. در یک تحول دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها از کمک‌های بشری سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان استقبال می‌کنند. او دیروز در آستانه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اسلام آباد برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دیدار کرد. متقی گفته است طالبان تضمین می‌کنند که به سازمان‌های بشری بین‌المللی اجازه داده می‌شود که بدون هیچ ممانعت در افغانستان فعالیت کنند. این درخواست حکومت طالبان از جامعه بین المللی برای مبارزه با بحران اقتصادی در حال صورت گرفته که نگرانی ها از وضعیت بشری و مهاجرت بیشتر افغان ها افزایش یافته است. عربستان سعودی میگوید دیروز دو طیاره کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. منابع رسمی سعودی گزارش دادند که بیش از 65 تن کمک‌های بشری از مرکز مددرسانی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به جانب افغانستان پرواز کرد. سعودی پیش از این هم 4 طیاره حامل کمک‌های مواد غذایی و خیمه را به افغانستان فرستاده بود. به گفته مقام‌های عربستان با کمک‌های دیروز میزان مجموع کمک‌های این کشور با افغانستان به حدود 197 تن رسیده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روانه امارات متحده عربی می‌شود. این رقابت‌ها از پنجشنبه این هفته آغاز می‌شود و تا جمعه آینده یعنی 10 جدی ادامه می‌یابد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در برابر تیم پاکستان به میدان خواهد رفت. دومین بازی افغانستان شنبه آینده با امارات متحده عربی و سومین بازی با هند دوشنبه آینده 6 جدی برگزار می شود. در رقابت های جام ملت های آسیا در مجموع 8 تیم حضور دارند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از پایان یافتن این جام به وست اندیز می رود و در آنجا در جام جهانی کرکت زیر 19 سال اشتراک خواهد کرد. روسیه میگوید با گذشت بیش از 4 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، حداقل 200 تن دیگر را به حیث بخش از یک ماموریت انتقال نظامی از افغانستان بیرون کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که 3 طیاره باربری با 200 تن شنبه در پایگاه نظامی چکالوفسکی در حومه مسکو فرود آمدند. به گفته این وزارت، مانند پروازهای گذشته، طیاره‌های روسی با محموله‌های کمک‌های بشری به افغانستان رفتند و در بازگشت 200 تن را از افغانستان انتقال دادند. از اواخر ماه اگست تا اکنون اردوی روسیه 770 تن را از افغانستان بیرون کرده است. پلیس و یک مقام صحی پاکستان میگویند در انفجار گاز که در جنوب پاکستان رخ داد، حداقل 12 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. سهیل جوخیو، یک سخنگوی پلیس پاکستان، گفته که این انفجار ظاهراً انگام رخ داد که مقدار زیاد گاز که در سیستم فاضلاب زیر یک ساختمان در شهر بندری کراچی تراکم کرده بود، منفجر شد. انفجار یک نمایندگی بانک HBL را ایران کرده است. با گفته صابر میمن، دکتر در شفاخانه کراچی، در این رویداد 10 تن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اما سرفراز نواز شیخ، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفته که 2 تن از زخمی شده ها در شفاخانه ها جان دادند و به این ترتیب شمار کشته شده ها به 12 تن افزایش یافت. با گفته او، هنگامی که کارشناسان مواد منفجره به کارشان پایان دهند، تصویر روشن از این رویداد ارائه خواهد شد. و 2 راکت بامداد امروز در منطقه سبز شهر بغداد، پایتخت عراق، در نزدیکی سفارت آمریکا برخورد کرده است. منابع عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تا هنوز مسئولیت این حملات را کسی یا گروه نپذیرفته. برخی از رسانه‌های عراقی گزارش دادند که سیستم دفاع راکتی به این راکت‌ها پاسخ داده و یکی را در هوا نابود کرده است. اما بر اساس گزارش‌ها، راکت دومی در نزدیکی سفارت آمریکا برخورد کرده. با وقوع حملات راکتی در سایه سبز بغداد، زنگ‌های خطر به صدا در آمد و راه‌های رفت و آمد به این منطقه مسدود شد. حمله در حال صورت گرفته که ضرب الاجل تعیین شده سوی ملیشه‌های تحت حمایت ایران برای آمریکا در حال پایان یافتن است. این ملیشه‌ها گفتند که اگر آمریکا نظامیانش را تا 31 دسامبر امسال از عراق بیرون نکند، حملات بر آنها را از سر خواهند گرفت. پایان خبرها. خوش آمدید شنونده عزیز. باز همینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری. اسلام آباد امروز میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است. در این نشست علاوه بر نماینده‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های از ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی هم دعوت شدند. یک هیئت به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز برای اشتراک در این نشست وارد اسلام آباد شده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت طالبان امیدوار است که نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشری نتایج خوب در قبال داشته باشد. این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ابتکار و پیشنهاد عربستان سعودی به میزبانی پاکستان دایر می شود. ریاست هیئت طالبان را امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها، بر عهده دارد. آقای متقی دیروز هنگام ورود به اسلام آباد به رسانه های پاکستان گفت:
خواست ما در کنفرانس این است که یک صندوق وجهی کمک برای افغانستان ایجاد شود. همچنان روابط عادی با افغانستان دوباره احیا شده و یک رابطه خوب با جهان ایجاد شود. بعد از حدود 40-45 سال در افغانستان، حکومت اسلامی مستحکمی به وجود آمده که بر همه کشور حاکمیت دارد و به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده کند.
یک منبع در سازمان همکاری اسلامی که از افشای نامش خودداری کرده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک صادر خواهد شد که شامل مسائل بشری و سیاسی می شود. به گفته او، در عرصه بشری سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی خواهد خواست که مساعدت‌های بشری عاجل به افغانستان ارائه کند و تا پایان ماه جاری بانک توسعه اسلامی صندوق کمک با افغانستان را فعال سازد. به گفته منبع در عرصه سیاسی از جامعه جهانی خواسته خواهد شد تا به کنوانسیون های بین المللی پابند باشد و دارایی های افغانستان را آزاد کند. به گفته منبع سازمان همکاری اسلامی همچنان از طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر که زنان و دختران در آن شامل باشند خواهد شد. این منبع افسوده که در آغاز انتظار می رفت که در این نشست شماری از کشورهای اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و یا حداقل در مورد تعامل با طالبان و گشایش سفارتهایشان در کابل صحبت کنند، اما به گفته منبع در حال حاضر ممکن است که این اتفاق نیفتد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت که در این نشست آنها بر علاوه سایر موضوعات خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند.
اول در عرصه سیاسی حکومت جدید افغانستان باید به رسمیت شناخته شود و روابط دیپلماتیک مناسب بر اساس اصول احترام متقابل مطابق با موازین بین المللی برقرار شود. دوم، مردم افغانستان که تازه از جنگ بیرون آمدند به کمک نیاز دارند، چون همه زیربناها از بین رفته و تولیدات همه متاثر شده. همه اینها نیاز به همکاری دارد. این یک مسئله بشری و بدون شک یک مسئله اسلامی است. سوم، اینکه به شکل دوامدار برای کمک با افغانستان تعهد شود و در افغانستان سرمایه گذاری شود. افغانستان یک کشور فقیر نیست، بلکه زیربناهای زیاد دارد.
در این نشست علاوه بر نمایندگان کشورهای اسلامی، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی هم دعوت شدند. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در حساب تویتر خود از حضور در اسلام آباد برای اشتراک در این نشست ابراز مسرت کرده و آن را یک ابتکار به موقع و مهم خوانده است. نشست سازمان همکاری اسلامی در حال برگزار می شود که حدود 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. سازمان ها و نهادهای کمک کننده بین المللی می گویند اگر جهان می خواهد از یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری کند، باید فوراً وارد اقدام شده و کمک های عاجل بشری را به مردم این کشور برساند.
برگزاری نشست اسلام آباد با اشتراک نماینده های کشورهای اسلامی و احتمالاً هیئت های از امریکا، جرمنی و روسیه. پاکستان این سو نشست برگزار می کند و آن سو شکایت های وجود دارد که باز هم به حملات راکتی بر ولایت کنر ادامه داده. این حملات در روزهای اخیر نگرانی ها را افزایش داده است. مقام های حکومت طالبان می گویند در این مورد از پاکستان خواهند پرسید، اما یکی از آگاهان امور نظامی ادعا می کند که برای حکومت طالبان دشوار است تا از این گونه حملات پاکستان جلوگیری کند. جزئیاتش در این گزارش.
باشندگان ولسوالی شیطان کنر می گویند که در سه روز پایانی هفته گذشته نظامیان پاکستانی به برخی از مناطق این ولسوالی راکت پرتاب کردند. آنان به رادیو آزادی می گویند در نتیجه این راکت پراگینی ها یک تن زخمی و ده ها حیوان کشته شدند. اما مقام های حکومت طالبان می گویند در این مورد از پاکستان سوال خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
همراه مقامات پاکستانی شریک خواهیم کرد که چرا این حملات تکرار شده. ما دلیل را پیدا خواهیم کرد. ما به دنبال آن هستیم.
از طرف دیگر گزارش ها می رسانند که شام روز پنجشنبه تیاره های بی‌سرنشین حملاتی را در روستای چوگام ولسوالی شلتن کنر انجام دادند که به گفته باشندگان محل تلفات جانی نداشته است. تا به حال مشخص نیست که این حمله هوایی توسط کی صورت گرفته. اما آژانس خبری فرانسه به نقل از تحریک طالبان پاکستانی گزارش داده است که یکی از رهبران آنان در شرق افغانستان از این حمله هوایی جان سالم به در برده است. در این گزارش به نقل از تحریک طالبان پاکستانی گفته شده که هدف این حمله مولوی فقیر محمد بود، اما در زمان حمله در آن منطقه حضور نداشت. و اساس گفته های منابع پاکستانی، طالبان پاکستانی از روستای چوگام با عنوان پایگاه خود استفاده می کنند. راکت پراگینی های نظامیان پاکستانی در کنر، نورستان و دیگر ولایات نزدیک به پاکستان موضوع تازه‌ای نیست، بلکه پیش از این هم در زمان حاکمیت نظام جمهوریت هم حملات مشابهی در خاک افغانستان صورت گرفته است که بارها در واکنش با آن سفیر این کشور در کابل به وزارت خارجه احضار شده و به گونه‌ای که هر از گاهی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان تیره می شد. اما هنوز هم این حملات راکتی تمام نشده است. اینکه چرا این گونه حملات ادامه دارد و چطور از آن جلوگیری شده میتواند، برخی از آگاهان امور نظامی میگویند پاکستان به خاطر منافع استراتژیک خود و فشار بالای حکومت‌های افغانستان در 20 سال گذشته چنین حملات را انجام می‌دهد. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی افغانستان و استاد پوهنتون در آلمان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینها عملیات میکنن در خاک افغانستان به این معنی است که اینا یکی خود میخوان که مناطق سرحدی را زیر نفوذ خود داشته باشن و دیگه که دولت، هر دولتی که در افغانستان باشه، اینا را زیر یک نوع فشار قرار بدن. چرا که ما در طی سالهای اخیر تجاوز پاکستان در مناطق سرحدی و حملات راکتیشان زمان ما میتونیم که حملات را جلوگیری بکنیم که در افغانستان یک حکومت باثبات و ملی موجود باشه.
آقای اطمر ادعا میکند که به حکومت طالبان دشوار است جلوی این گونه حملات پاکستان را بگیرد، چون به باور او دست داشتن پاکستان در تشکیل حکومت طالبان به گونه واضح احساس میشود. هرچند مقام‌های پاکستانی در این مورد به تازگی چیزی نگفتند، اما در گذشته چنین گزارش‌های را رد کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند که در وضعیت خیلی بد به سر میبرند و زندگیشان زیاد با محدودیت به همراه است. از چند روز به این سو شمار زیاد از پناهجویان افغان بر رسم اعتراض دهانشان را دوختند و حتی چند تن اقدام به خودسوزی کردند. در این مورد گفتگو کردم با نیاز فرهمند، یکی از پناهجویان افغانان، و خواست از او پرسیدم که چند سال است در اندونزیا زندگی میکند و آیا این اقامتش به صورت قانونی در آن کشور است. و میگوید:
ما خودم از 2014 به این سو در اندونزیا زندگی میکنم، در شهر پیکانبر اندونزی، و ما اینجا تحت پوشش یونیسیاریم، یونیسیار کارت، و یک ایده ما از علمسکر کارت داره. ما حق بودواش را اینجا داریم به طور قانونی.
بله، تا حالا شما و سایر پناهجویان افغان به اعتراض ها و تحسنات و دوختن دهانتان اقدام کردین، چی نتیجه داشتی عمل کارهای شما؟
از اعتراضات و تحسن و تظاهرات ما نتیجه ملموسی به دست نوردیم. پاسخ سازمان هم پاسخ سابق است که بر ما میگه که شاید شما تا آخر عمر از حق اسکان مجدد محروم بمانید و تا آخر عمر شاید اسکان مجدد نشوید.
از حکومت اندونزیا و جهانیان چی میخواین؟ چی کنن برای شما؟
پیام ما با کشور اندونزی، UNHCR و سایر نهادهای حقوق بشری و همچنان کشورهای پناهنده پذیری است که به این به سرنوشتی ما پایان دهید. ما سالیان متمادی با به سرنوشتی محض بدون داشتن هیچ گونه حقوق اول انسانی زندگی کردیم. صبر ما لبریز شده، خانواده های ما در افغانستان در خطر است و ما اینجا هم دست ما از همه چیز کوتاه است و ما نمیتونیم خانواده های خود را حمایت بکنیم. بنابراین خواهش ما از تمام سازمان ها و نهادهای حقوق بشری است که در مورد پناهجویان و پناهندگان اندونزی توجه کند و تلاش کند که مردم از این بدبختی و بی‌سرنوشتی نجات پیدا کنند.
شرایط زندگی تان در حال حاضر در اندونزیا چگونه است آقای فرهمند؟
شرایط پناهندگان و پناهجویان در اندونزی بسیار وخیم است، چون دولت اندونزی کنوانسیون 1951 را امضا نکرده، بنان خود را مکلف به دادن حقوق اولی انسانی با ما نمیدانه و اینجا ما هیچ گونه حقوق اولی انسانی مثل حق کار، حق تحصیل، حق مسافرت از یک شهر به شهر دیگر، حق رانندگی، حق داشتن یک سیم کارت، حتی داشتن یک اکاونت بانکی نداریم و فقط حقوقی ما با ما داده شده همی خوردن و خوابیدن است و دیگر هیچ. و دلیلی که ما اعتراض کردیم، تظاهرات کردیم، تحسن کردیم، همی کندی پروسیس کاری ماست. پروسیس اسکان مجدد بسیار با کندی پیش میره. مردم ها سالیان متمادی اینجا در مدت یک دهه اینجا منتظر مانده، اما متاسفانه تا هنوز از این حق برخوردار نشده و حتی سازمانم برای ما میگه که شاید از این حق تا آخر عمر برخوردار نشوین. بنابراین این موضوع باعث شده که دوستای ما دچار امراض روحی روانی شوه و از به سرنوشتی محض رنج ببره. ما از کشور فرار کردیم که اونجا جان ما در خطر بود اما اینجا ما آمدیم دوستای ما عزیزای ما خودش خود را از دست خود آتش میزنه، از دست خود از چون واقعا این به سرنوشتی و این طولان مدت بودن اینجا باعث شده که خود مردم تنابی داره به گدن خود بیاویزه و حتی خود را آتش بزنه و دهان خود بدوزه.
نیاز فرهمند یکی از پناهجویان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد اجلاس فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در رابطه با افغانستان نوشته است. این اجلاس سازمان همکاری اسلامی که امروز به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود به پیشنهاد عربستان سعودی ترتیب شده. روزنامه می نویسد پاکستان برای نجات افغانستان از سقوط اقتصادی و جمع‌آوری کمک‌های بشری به این کشور به ممالک اسلامی اتکا کرده و در عین حال تلاش می کند از حاکمان نو طالبان در افغانستان یک تصویر خوبی را به جهان ارائه نماید. در این کنفرانس یک تعدادی از وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی که 57 عضو دارد نیز اشتراک می کنند. در بخش دیگری از مطلب روزنامه ایندیپندنت می خوانیم که جامعه جهانی بر طالبان محدودیت‌ها را وضع نموده و کشورهای اسلامی به شمول پاکستان که میزبان جلسه امروز در اسلام آباد است تا حال حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است کشورهای اسلامی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تقاضا نخواهند کرد بلکه می‌خواهند که کشورها با طالبان تعامل کنند. او در یک پیام به اجلاس امروزه گفته است لطفاً افغانستان را فراموش نکنید، لطفاً با آن تماس داشته باشید. او افزوده که پیام مردم افغانستان را می رساند، نه از کدام گروه خاصی را، و آنها در فکر مردم افغانستان هستند. قریشی این را هم گفت که ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نمایندگان خاص خود برای افغانستان را به اجلاس امروزه در اسلام آباد که یک روز دوام می کند فرستادند. سرپرست وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دیروز به اسلام آباد رسید و در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. روزنامه دیگر بریتانیا میل در رابطه با باز شدن دفتر پاسپورت در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. این دفتر بعد از به قدرت رسیدن طالبان برای مدت زمان بسته بود و آن هم در یک وقتی که یک تعداد شهریان کابل برای سفر از کشور به پاسپورت نیاز داشتند. بعدن رئیس پاسپورت اعلان کرد که دفتر آنها در کابل به خاطر مشکلات تکنیکی بسته می شود، ولی در یک تعداد از ولایات دفتر پاسپورت باز ماند. قرار است امروز دفتر پاسپورت در کابل هم باز شود و مانند گذشته هزاران نفر در پیشروی آن صف خواهند بست. رئیس دفتر پاسپورت عالمگل حقانی گفته است اکنون تمام مشکلات تکنیکی حل شده و در مرحله اول به کسان پاسپورت داده می شود که قبل از بسته شدن این دفتر مراجعه کرده بودند. با گفته او درخواست های نو را بعد از 10 جنوری می پذیرند. در نتیجه بسته شدن دفتر پاسپورت نه تنها کسانی که به خاطر تهدیدهای امنیتی میخواهند خارج بروند، بلکه هزاران نفر دیگری که میخواهند برای معالجه به پاکستان بروند نیز منتظر ماندند.
قرار است که روند توزیع پاسپورت در کابل امروز از سر گرفته شود. مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در نشست خبری دیروز گفتند که درخواست‌های باشندگان ولایت‌ها برای دریافت پاسپورت در کابل تا 22 ماه جدی پذیرفته نخواهد شد. در همین حال مردم از حکومت طالبان می‌خواهند که ارائه خدمات پاسپورت را همشمول و متداوم سازد. بیشتر در این گزارش.
مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در نشست خبری در کابل اعلام کردند که روند توزیع پاسپورت در پایتخت از سر گرفته می شود. عالمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفت این روند در حال حاضر تنها برای شهروندان کابل و اعضا و نیروهای حکومت طالبان آغاز خواهد شد. به گفته آقای حقانی به کسانی که در حکومت پیشین به خاطر دریافت پاسپورت فرم آنلاین خانه پوری کردند و پول تعرفه هایشان را در بانک پرداخت کردند ارجحیت داده می شود.
د پاسپورت هغه درانه غوښتن کی چې آنلاین فرمونه او غوښتن
کوي. درخواست کنندگان محترمی که قبلا به فرم های آنلاین و درخواستی های پاسپورتشان احکام داده شده است، می توانند به خاطر بایومتریک و دیگر کارهای قانونی باقی مانده روز یکشنبه 28 ماه قوز به ریاست عمومی پاسپورت تشریف بیاورند و دیگر افرادی که ثبت نام آنلاین کردن روز دوشنبه به این ریاست مراجعه کنند.
به گفته آقای حقانی، فعالیت روزهای پنجشنبه ریاست پاسپورت به اعضای نیروهای حکومت طالبان اختصاص یافته است. رئیس پاسپورت هشدار داد که با کمیشنکاران و متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. فعالیت ریاست پاسپورت کابل در 4 ماه اخیر 2 بار متوقف شد و حتی برخی بیماران و دانشجویان هم نتوانستند در این مدت موفق به دریافت پاسپورت در هنگام ضرورت شوند. این موضوع با انتقادات زیادی از شهروندان افغانستان مواجه شد. اما حالا شماری از باشندگان کابل از آغاز دوباره فعالیت ریاست پاسپورت ابراز خرسندی می کنند و از حکومت طالبان می خواهند که این روند را دائمی و همشمول سازد. فاطمه و مصطفی، 2 تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفتند:
از دوباره شروع شدن فعالیت هایشان اطلاع دادن ایجاد بسیار خوشحالی است برای شهروندان، زیرا این ریاست اگر باز باشند می تواند خیلی از مشکلات مردم حل بشه.
خوشمندیم که دوباره این پروسه که شروع میشه و همه مردم توجه جدی شوه و این روند تا ختم کسایی که پاسپورت در کارشان هست متوقف نشوه و پاسپورت را به همه شهروندهایی که درخواست میتن بده.
حدود 1 ماه پیش فعالیت های ریاست پاسپورت کابل متوقف شد و این زمانی بود که هزاران تن در پشت دروازه ورودی این ریاست به خاطر دریافت پاسپورت صف بسته بودند. مسئولان دلیل این توقف را مشکلات تکنیکی گفته بودند. بیشتر درخواست کنندگان پاسپورت مریضداران، تجار، محصلین و افرادی هستند که تصمیم ترک افغانستان را دارند. هرچند رهبر طالبان از حکومتداران محلی خود خواسته برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر با افرادی که قصد ترک کشور را دارند صحبت کنند و به مشکلاتشان رسیدگی کنند، اما احتمال می‌رود که پس از عادی شدن روند توزیع پاسپورت، روند مهاجرت شهروندان افغانستان به دلیل ناامنی و فقر افزایش یابد. مسئولان ریاست پاسپورت کابل تغییراتی هم در فرم‌های ثبت نام آنلاین آوردند که اما جزئیات آن را همگانی نساختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. و حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که برای 3 بار در 1 ماه روسیه تیاره‌های بمفگن که قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند برای گزمه در مرزهای غربی بلاروس اعزام کرده. تنش‌ها میان روسیه و غرب با تمرکز نیروهای روسی در نزدیکی مرز با اوکراین هم افزایش یافته. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
به گفته مقامات بلاروس، دیروز روسیه 2 تیاره بمبارد استراتژی که دارای قابلیت حمل اسلحه اتمی را برای گزمه بر سرحدات غربی بلاروس اعزام کرده. این حرکت در حال صورت گرفته که تنش‌ها در سراسر اروپای شرقی افزایش یافته است. با گفته مقامات منسک، این 2 تیاره بمبارد استراتژی که تو-22M3 توسط تیارات جنگی سو-CSM نیروهای هوایی روسیه و بلاروس همراهی می شدند و این 3 ماموریت از این نوع در 1 ماه گذشته در این منطقه است. تنش‌ها بین روسیه و غرب با تمرکز نیروهای روسی در مناطق نزدیک سرحد این کشور با اوکراین افزایش یافته. همزمان روابط بلاروس با اتحادیه اروپا نیز به دلیل بحران مهاجرین در امتداد سرحد غربی آن کشور شدت یافته. اتحادیه اروپا میگوید که این بحران عمدن توسط منسک تحریک شده است. مقامات اوکراین نیز ابراز نگرانی کردند که مسکو میتواند از قلمرو بلاروس برای حمایت از حمله به خاک اوکراین استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو در مورد عواقب عظیم در صورت حمله روسیه به اوکراین هشدار دادند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا نیز دیروز به مجله اسپکتیتر گفت بسیار بعید است که کشورهای عضو پیمان ناتو نیروهایشان را برای دفاع از اوکراین در برابر حمله روسیه اعزام کنند. بن والاس گفته اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین بعید است که کسی نیروهایش را به اوکراین بفرستد. به گفته او نباید با مردم شوخی کرد و اوکراینی ها از این موضوع آگاه هستند. الکساندر وینمن، افسر متقاعد اردوی آمریکا و رئیس سابق امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی قصر سفید، روز جمعه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سناریوهای احتمالی حمله نظامی روسیه به اوکراین گفت:
یکی از چیزهایی را که من در مورد تمرکز این نیروی عظیم روسیه می‌بینم این است که برای سرکوب و تلفات به گونه طراحی شده که اردوی اوکراین را سرکوب کند. این تمرکز به اوکراینی‌ها امکان استقرار نیروها در یک منطقه خاص نمی‌دهد و قرار است خیلی شدید و خرد کننده باشد.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفته کشورش با کمک با اوکراین برای ایجاد قابلیت‌های دفاعی آن کشور ادامه خواهد داد و به مسکو در مورد وضع تحریم‌های اقتصادی شدید و در صورت حمله به اوکراین، از جمله در مورد حذف احتمالی روسیه از شبکه پرداخت‌های بین‌المللی سوئفت، هشدار داده است.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان امروز در پاکستان برگزار می شود. این نشست به ابتکار عربستان سعودی و به میزبانی اسلام آباد پیش از چاشت امروز آغاز خواهد شد و در آن نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراک دارند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از کمک‌های بشری سازمان‌های بین المللی برای افغانستان استقبال کرده است. عربستان سعودی میگوید دیروز دو طیاره کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. منابع رسمی سعودی گزارش دادند که بیش از 65 تن کمک‌های بشری از مرکز مددرسانی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به جانب افغانستان پرواز کرد. روسیه میگوید با گذشت بیش از 4 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، حداقل 200 تن دیگر را به حیث بخش از یک ماموریت انتقال نظامی دیروز از افغانستان بیرون کرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روانه امارات متحده عربی می‌شود. دیدار نخست تیم افغانستان پنجشنبه با پاکستان خواهد بود. پلیس و یک مقام صحی پاکستان میگویند در انفجار گاز که در جنوب پاکستان رخ داد، حداقل 12 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار انگام رخ داد که مقدار زیاد گاز که در سیستم فاضلاب زیر یک ساختمان در شهر بندری کراچی تراکم کرده بود منفجر شد. و دو راکت بمب‌داد امروز در منطقه سبز شهر بغداد، پایتخت عراق، در نزدیکی سفارت آمریکا برخورد کرده است. منابع عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تا هنوز مسئولیت این حملات را کس یا گروه نپذیرفته. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از خبرهای افغانستان و جهان ما رو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی، همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است، اما تماس نگیرین در این برنامه چون تکرار برنامه دیروز است.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه گذشته زیر آسمان کبود. موضوع بحث ما اهمیت و نقش وکلای مدافع در تأمین عدالت در اجتماع بود و سوال اساسی اینجاست که چرا در افغانستان به اتحادیه مستقل وکلای مدافع اجازه فعالیت داده نمی شود. قسمی که خبر دارین، چند قبل اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان ادعا کردند که این انجمن از سوی طالبان غصب شده و به آنان اجازه کار داده نمی شود. و اما طرف طالبان محترم آقای ذبیح‌الله مجاهد می گویند که وکلا هنوز هم مستقل هستند. قبل از این که مهمانای محترم خود را معرفی کنم، بیایید موقف دولت افغانستان را بشنویم.
باید بگویم که وکلای مدافع هنوز هم مستقل هستند، هنوز هم کارشان، ساحه کارشان مشخص و مستقل است، ولی به خاطر از اینکه مراقبت در عموم وجود داشته باشد تا شفافیت باشه، همچنان در تعیینشان اطمینان باشه برای حکومت که آنها واقعا میتونن از حقوق مردم دفاع کنن و اساس قوانین کشور و از قانون شریعت، از خاطر که اطمینان به دست بیاید یک جواز باید بگیرن و اجازه نامه داشته باشن. در کل حالی هم وکلا میتونن که در دفاع از مظلومین یا از متهمین میتونن آزادانه فعالیت داشته باشن.
بله، شنیدین آقای مجاهد موقف دولت. شنیدین قراره که در برنامه های گذشته اگر باید داشته باشین محترمه لینا احمدی وکیل مدافع عضو انجمن امی وکلای مدافع افغانستان به ما گفته بود، به رادیو آزادی گفته بود که این انجمن یک نهاد غیر دولتی است، اما باز هم از سوی طالبان قصد شده و کارمندان و اعضای اجازه ورود داده نمی شود. مهمانای محترم ما که روی از این موضوع صحبت میکنن محترمه نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، محترم مدینه احمدی وکیل مدافع، محترم آقای نجیب الله فیصل وکیل مدافع، محترم آقای ضیاءالدین احمدی وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع هم مهمان ما شدند. در قدم اول محترم نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در رابطه به مستقل بودن یا نبودن وکلای مدافع افغانستان چنین گفتند:
وقتی که ما میگیم مستقل، هدف از مستقل بودن انجمن چی است؟ و فعلا که مجاهد ادعا دارن که هنوز هم وکلا مستقل هستند، میخوایم دمی دو مورد روشنی بندازم. استقلال انجمن به معنای از این که ما در سال 1376 به اساس قانون وکلای مدافع که به تصویب مجلسین او وقت پارلمان بود رسید و انجمن وکلای مدافع به شکل آزاد و مستقل به این معنا که جدا از بدنی دولت، ما قبل از سال 1878 همچنان انجمن در تحت تاثیر وزارت عدلیه داشتیم، یعنی جواز وکلای مدافع از طرف وزارت عدلیه داده می شد. بنابر بعضی از دلایل و بنابر فلسفه ای که عدالت زمان تامین می شه که یک مظنون و متهم وکیل داشته باشه و این وکیل مظنون و متهم باید مستقل باشه، به همین دلیل بنابر دادخواهی های بسیار زیاد انجمن وکلای مدافع که در او زمان وکلای مدافع از وزارت عدلیه از بخش مدیریت قضایای دولت جواز می گرفتن جدا شدن و آمدن مستقل شدن. هدف از استقلالی است که وکیل مدافع بتانه از معکل خود به طور آزاد دفاع بکنه و در تمام دنیا به خاطر تامین عدالت و به خاطر از این که حق مظنونین متهمینه که توسط دولت گرفتار میشن و توسط محکمه دولت محاکمه میشن تامین باشه و یک محکمه عادلانه دایر شوه، به این خاطر در تمام دنیا انجمن‌ها آزاد است و افغانستان هم آزاد بود. مگر متاسفانه زمانی که طالبان در کابل را گرفتن، افغانستان را گرفتن، تا دو ماه انجمن هم مثل سابق به وظایف خود ادامه میداد به شکل مستقل. یعنی وقتی که ما مستقل میگم، هدف از مستقل بودن این است که جواز وکیل توسط انجمن داده میشد، وکیل مدافع از طرف دولت جواز نمیگرفت تا برابر بعض فشارهایی که ایره ما بخواییم نخواییم. وقتی که یک وکیل، وقتی که یک کارمند دولت از دولت معاش میگیره و تابع دولت میباشه، فشارهای دولت هم بخوایی نخوایی بر از او وارد است. مگر دو ماه بعد از حکومت طالبان که تاریخ دقیقاً دوی قوس بود، در حالت ما در یک جلسه شورای رهبری اضطراری از طریق آنلاین حضور داشتیم که همکارای ما گفتن طالبای مسلح داخل انجمن شدن و بعد از تاریخ زم نزدیک انجمن به تصرف خود آوردن، اعلان کردن که وکلای مدافع من بعد جوازشان وزارت عدلیه بهشان میته و فعلا خود رئیس انجمن از طرف وزارت عدلیه معرفی شده و تمام امور وکلای مدافع حتی توزیع جواز دوباره توسط امیرئیس جدیدی که از طرف طالبان معرفی شده بر از اینا عریضه وکلای مدافع تقدیم میکنن، اینا بعد از مغز یک امتحان بر وکلای مدافع جواب میتن. اول اینجا دو بحث است. بحث اولی که اگر مجاهد صاحب میگه که ما انجمن فعلا هم وکلای مدافع مستقل هستن، مگر ما صرف میخواهیم که جواز از یا را بتیم یا به امور از یا رسیدگی بکنیم. سوال اصلی اینجاست، وقتی که شما میگین وکیل مستقل است، در حالی که ما بحث ما بالای نهاد است، نهاد انجمن مستقل وکلای مدافع که قبلا آزاد بود، رئیسش به انتخاب وکلا تعیین میشد، مگر فعلا انتصاب شده از طرف وزارت عدلیه و جواز که وکلای مدافع 6000 وکیل مدافع ما جواز داشتن از طرف ریاست انجمن، بنابر مو اصول و تیمرایل قانونی که در داخل انجمن طرز عمل های رواهی به خاطر وکیل شدن یک شخص وجود داشت، به اساس از او وکیل میشدن، در حالی که آل تمام از او باطل شده، تمام وکلای مدافع رسمیت ندارن و اعلام شده از طرف وزارت عدلیه که وکلای مدافع کسی که من بعد میخواد وکیل شود، دوباره عریضه بده، دوباره امتحان سپری بکنه و باز وقت میتونه وکیل مدافع شود. پس استقلال ایزی به کجاست؟
خب آقای فیصل، اگر بسیار خلاصه به ما بگوین، مخصوصا ما علاقه داریم در این برنامه ها اگر کدام مثال عینی داشته باشین، یعنی کدام واقع شده باشه، حادثه شده باشه، اگر صحبت شود بسیار خوش میشیم. آقای فیصل بفرمایید.
اما بحث جدیدی که همو قسم خودتان گفتین، واقعیت عینی، واقعیت سرگذشت خودم میتونم به صورت کوتاه بیان کنم که در قضیه حقوقی که از سوی یک نهاد،
بله باز قطع شد متاسفانه. خب محترمه مدینه احمدزه، چیزی میخواین علاوه کنین؟
در قسمت ازی که وکلای مدافع افغانستان فیلم در محاکم به هیچ صورت اجازه داده نمیشن که قضایه را پیش ببرن و کسایی را که خودم شاهد ازی بودیم که حتی یکی خوب خاطر ازی به ما اجازه داده نمیشن، گفتن که خانما تا امر رسانی منتظر باشن، وقتی که امر بکنن بازون کسا میتونن که به حساب کار بکنن. و در قسمت وکیل مدافع، در این قسمت هیچ وکیل را من ندیدم که کار بکنه. در مقه قضیه وقتی که من رفتم راجع کردم، گفتم شما منتظر باشین. و اون قضیه بوده که به حساب یا قضای فامیلی بوده یا از نزدیکا بوده که من خواستیم فقط ببینم که کار میکنن یا نه، ولی گفتن که اجازه از این نیست که شما باید بیاین داخل بدون محرم و این چیزا را پیش ببرین. از اون خاطر باید منتظر امر ثانیه باشین و معلوم نیست که امر ثانیه از چه وقت است و چه وقت با ما اجازه داده میشه که ما کار بکنیم. و اصلا اگر مستقل بودن، موضوع مستقل بودن است، باید ما بریم دوباره سر جواز بگیریم و جواز خو اصلا نمیشه به خاطر از اینکه ما رو گفتن شما اجازه ندارین. تا وقتی که خودشان به حساب امر خود صادر نسازن، ما حق فعالیت نداریم.
فیصل صاحب دوباره وصل شد.
ما با موضوع حقوقی که رفتم در حوزه به خاطر که جلب که صورت گرفته بود، زمانی که رفتم پیش معاون حوزه رفتم، معاون حوزه 11 امنیتی کابل، وقتی که رفتم خودم معرفی کردم که ما وکیل نهاد هستم، کسی تو ادعای حقوقی داره و اسنادارم ندادم، در حالی که ما اسنادای مکمل داشتم. کسی که داشت کرده بود به اساس او اسناد و اسنادی که ما در مقابل داشتم. خب به صورت یک چند لحظه تو بالا دید و وکالت خط ما هیچ ملاحظه نکرد، فقط یک پرزگک نوشته کرد، گفت نجیب الله واچه و همیت یک چیز نوشته بود، همیت سر خود بالا کرد، گفت واچه و من را در نظارتخانه انداختن به تاریخ 23، سر انجام در تاریخ 25 من از نظارتخانه 9 بجه شو به اساس همیت یک پرزگک که نجیب الله خوشه کرد، به اساس همیت یک پرزگک من بر آمدم. در این مدت 3 روز و دو شوه که ما بودم اوجه سخت مشکلات را مواجه شدیم، فعلا سخت به یک استرس و یک تکلیف جدی مواجه شدیم که با بسیار مشکل واقعا گپ میزنم امرایتون، سخت سرم دست پشار است به خاطر اینکه دو شوه که ما اوجه بودیم در دروازه نداشت، پرده نداشت، شیشه یعنی کلکینه که بسیار خورده که نظارت.
باز قطع شد. خب
باز در این 3 روز از موضوع نظارتخانه را گفتم که نظارتخانه بسیار چتل و کثیف بود و معتادین هم بود، زیرسن هم بود، وکیل هم بود، ما هم بودم، ریسفیر هم بود. خب به هر صورت مشکلات بسیار جدی جدی داره که اصلا در رسانه اگر بگویم امشب شاید من را همیجا در اینجای زنده نمارن، به خاطر که چیزی که من دیدم درد را که من کشیدم اوجه بعد از 3 روز 9 بجه شو من اعلامشم از من میگن که ببخشی، من گفتم خدا ببخشتان، ولیکن خدا میپامه که خدا میبخشه یا نمیبخشه، من نمیبخشم، واقعا نمیبخشم، خداوند نام نبخشه شانه. با چی شکل ما طفلایم در سر سرک خانه ما در سر سرک مانده، با وجودی که ما داد میزنم میگم کسی اصلا صدای ما را پرسان نمیکنه، صدای ما را نمیشنوه. وقتی که حسابی میگیرن یا فرض مثال پرسان میکنن میگن تو را چرا آوردم، میگم ما وکیل شخص بودم، وکیل یک نهاد حقوقیستم، نهاد تحصیلیستم، از طرف رئیس ما مادایم دین داره دینشون پرداختیم که بازم موضوع حقوقیست ما حتی از خودم زمانت میتونم، از رئیس خود زمانت آوردهیم، از خودم آوردهیم، وکیل دیگه هم پشت میگرده، اوج پوانتون است، پوانتون هم هست، بالاخره ما را چرا بندی کرده؟ با وجود از این افرادی که از پوانتون بود حتی تا قماندان امنیت اولی صاحبینا هم در جریان هستند در این موضوع، سر انجام 9 بجه شو از پیش ما خط گرفتن تا ما $32,000 همین ماه 11 $32,000 را میپردازیم. بعد اقساط ما برشان خط دادیم، ما اسناد هم داریم، دونموج مدتی که بودیم در زر 24 ساعت یک بار نان میدادم، اون بیچاره سربازا میگفتن نیست چیز نیست، یک چاره خودتان کنه، باز ما با نهی از انها از خانه کلگی نان میتلبیم، قطعونمو متادین در یک سرخان کل ما میشیشتیم دست ناشته میخود.
بله باز تلفونتان قطع شد، خب یک لحظه صبر کنین که احمدی صاحب صحبت خود تمام کنه، بعد از او دوباره به فیصل صاحب وقتی که ضرورت باشه وصل میشیم که قطع نشه، برای که تلفونشان زود قطع میشه. خب احمدی صاحب شما از سرگذشت خودتان صحبت میکردین، بفرمایین صاحب تلفون شما شکر خوب است، آلو قطع نشه، بفرمایین.
از اینکه تعداد وکلای مدافع خیلی زیاد است، بالای تعداد 50 صرف هم در ولایت کابل در مرکز قبل از تحولی اوضاع وکلای مدافع وجود داشت و در متباقی ولایت ها این از دوازده تجاوز میکرد. این کلش در یک کلکتیف جمع کردن یک بجید اما سرال نمبر که در ریاست انجمن وکلای مدافع بود در دیتابیس، ولی تمام وکلات با همدیگر در یک گروه اشتراک نداشتن، منتها گروه بودن که اگر یک مشکلات شود هر کس دمی جمع بالا یک امکارش یک مسلکش که یک مشکلات رخ میداد با خبر میشد. ما در تلگرام که یک واتساپ گروپی که داریم مثل که فیصل صاحب گفتن در خیرات بالا بعضی وکلای مدافع همچون قضایا آمد یا بعضی وکلای به دوست ما که در کابل هستن یا در مدار رفتن، اینا که در حوزه ها که رفتن خواستن که وکالت بکنن اونا به چالش مواجه شدن، یا بعضی ها آمدن گفتن که شما نتانستی از ما درست ما وکالت بکنین، با وجودی که اینا به ما میاد زمانی مطابق هم اسکیجول زمانی مطابق و نمو شروط تایمراهیل محاکم سلاسگانه کارشانه کردن، ولی اینا را به بانهای مختلف خواستن که پس هم یک حق دمهی که بین اینا به اساس هم قرارداد بود حق دمه را دوباره بگیرن. همچنین اگر مشکلات ها ما دمی گروپ ها شاهدش هستیم و کلتایب ها اما مشکلات خود میگن ما اونا را به ترتیب بندی نکردیم، به این خاطر که دیروز بر ما خبر آمد که رادیو شما از برنامه ترتیب داده که مساعده میکنه. و اگر سرگذشت خود ما که شاهدش بودم با بالای خودم با وقوع پیوست یک موضوع حقوقی بود که آنها خواستن که ما رو وکیل بگیرن و رفتیم وکالت اینا رو داغ کردیم در حوزه امنیتی هشتم ولایت بلخ بود.
از شما هم قطع شده می قصه که شروع میشه قطع میشه در اینجا کدام گپ نباشه. آقا محترم راحل شنیدین وکالای ما رو بفرمایید.
متاسفانه ما قبلا بحث کردم از اینکه انجمن باید مستقل باشه و اینکه فلسفه از اینکه مستقل باشه چیز شما همیاره عملا دیدین. امی عملا همیال وکلای مدافع ما غیر قانونی غیر شرعی بدون از این کدام گناهی را مرتکب شده باشن، صرف به دلیل از این که دفاع میکنن از معطل خود اینا عکس میشن، اینا نظارت میشن. آیا آل نهادی که علی از اینا به دعوا بکنه او کجاست؟ او کی است؟ قبلا وقتی که انجمن مستقل بود، انجمن مستقل وکلای مدافع به عنوان یک نهاد مستقل میتونست دادخواهی بکنه و از حق از این وکلا بر علیه دولت دفاع بکنه. عالمی وکیل ما با این مشکل مواجه است و فعلا انجمن هم دولتی و رئیسی که معرفی شده از طرف وزارت تربیه او هم دولتی. پس از این وکیل مدافع ما کی باید دفاع بکنه از حقش؟ که چرا این وکیل نظارت شده؟ در حالی که شما اصولا میفهمین اثر حکم، اثر قضیه و هر نوع اجراءاتی که وکیل میکنه معکلش میکنه بر وکیل مرتب نیست. یعنی به این معنا اگر ولو معکل امی وکیل صاحب از دولت به میلیون ها دلار قرضدار باشه، پس وکیل جمالزم نیست. وکیل تنها دفاع میکنه تمام اگر موکلش فرار کرده، اگر موکلش پول نمیپردازه و اگر موکلش سایه تخطیه را میکنه، موکل باید مورد بازپرس قرار بگیره مطابق اصول، نه اینکه وکیل نظارت شوه. و شما دیدین وضعیت وکیل صاحب را که اینا چی حالت ایر کردن. این شاید نمونه هایی بود، مثل که وکیل صاحب فیصل گفتن ما در گروپ های واتساپ هستیم که روزانه 1000 وکیل، 500 وکیل، 600 وکیل شکایت میکنن که فعلا جواز ما گرفته شده، انجمن فعلا رئیس تازه که از طرف طالبا معرفی شده، بعد از اینا گفته میشه که منتظر باشین که استان امتحان گرفته شوه. اینا مثلا از ولایت کندوز، از ولایت مثلا مزار، از ولایت ایراد یک کل انگفت را از کجا کنن که بیاین تا مرکز اینجا امتحان رو سپری بکنن و امتحان هم فکر میکنم اینجا امتحان باز میگن تا هم رسانی معطل است. یعنی بر علاوه از این که خود استقلال انجمن به عنوان یک نهادی که در تمام دنیا مستقل است از بین رفته و به خود هویت حکومت طالبان ضربه بسیار شدید وارد شده و امو اصل تامین عدالت، یعنی اصل تامین عدالت که از جمله اصول اصلی در یک محکمه عادلانه است فعلا از بین رفته و وکیل مدافع دولتی است نه وکیل شخصی که دفاع بکنه. ضمن از اون بسیار مشکلات دیگه بر وکلای مدافع پیدا شده، اینا فامیل دارن، گرسنه ماندن، پول ندارن، حتی پول از این ندارن تا مرکز بیان امتحان خود سپری بکنن. ضمن از اینکه دولت طالبان در تمام مراجع مکتوب صادر کرده و گفته تا وقتی که طالبان و انجمن فعلی که رئیسش طالب است بر از اینا جواز نداده، شما اجازه فعالیت بر یک وکیل مدافع نتین. پس اگر وکیل ما مستقل است و مجاهد صاحب میگه که وکلا میتونن کار کنن مستقل هستن، پس ای به چی دلیل هم یک مکاتیب صادر شده؟ و آل رادیوست من نمیتونم با شما شریک کنم، اگر خواستین من اون مکاتیب هستم شریک میکنم که از طرف دولت طالبا واضحا مکاتیب صادر شده که بر وکلای مدافع اجازه فعالیت نتین تا زمانی که طالب از اونها امتحان میگیره و امتحان هم امتحان دعای قنوت میگیرن، امتحان فرایض نماز میگیرن و امتحان حضور میگیرن در حالی که ایجاب میکنه از مسلک امتحان گرفته شوه. یک وکیل در پیشگاه محکمه مطابق اصول حقوقی دفاع میکنه، نه مطابق فرایض نماز و دعای قنوت و غیره.
خب محترم مدین احمدی، اگر شما چیز علاوه میکنید. محترم مدین احمدی،
ما در قسمت یعنی موضوعی که در داخل محکمه قسمت
بلد.
وقتی که در حساب قضایی میبست وکیلش موجود نیست، به طرف ها میشانن و خودشان به حساب مثل یک محکمه صحرایی اما یک طرف قضیه را میبینن، دیگر طرف خودشان فیصله میکنن. ایتو چیز مشخصی موجود نیست از روی چی حکم صادر میکنن و ایتو تو معلومه نیست که کدام طرف درست است کدام نیست. یعنی اما خودشان هر بکنه را که به نفع خودشان، یعنی خودشان قبول بکنن امور را تایید میکنن. حتی در اگر مثل محاکم موجود بودم که دو طرف قضیه گرد زنن دو شمایی خودش هم مثل سر خودش شور داد، گفتن که برین باز ما خود ما تصمیم چند دقیقاتش خودش تصمیم داره گفت یا آزاد باشه یا ای که به حساب قید باشه. این چیز یعنی معلوم نیست که هیچ از روی چی تصمیم میگیرن، قوانین هم نظر گرفتن نمیشه. اگر به حساب سکه و قانون باشه بعضی مسائلی هست که برای زو چیزایی هست که باید اجماع صورت بگیره، یعنی نفر جمع شود دوباره از یک بحث جدید شود، ولی یا مو چیز را که مطابق دل خودشان هست، میل خودشان هست و مو پیش میبرند فیصله میکنند، به خاطر از اینکه یا اصلا در مو بخش قضا یا مسلکی نیستن و تجربه ندارن. اما تجربه که جدید من نمیفهم که به حساب قضا چیزی خواندن، یعنی او را خدا خبر است، ولی ای که حداقل امو حکم را که صادر میکنن باید به نفع یک کسی باشه و حداقل حق به حقدار برسه.
فیصل صاحب محترم بفرمایید، سپس سخنان شما را قطع کنم.
جناب قسم که از زندان سرما سپری شده و موضوعات بسیار داغ است، بسیار جدی است، باز امو خاطر قطع میکنن، شاید متوجه باشن. یک چیز تذکر میتونم پیش از اینکه برفای اصلی برم که من نه جمهوری هستم نه امارت ها.
بله این نرمال نیست، غیر تلفون ها قطع میشه. خب ببینیم شاید مشکل تکنیکی باشه، خدا کنه که دولت دیره قطع نکنه. عدم مداخله شرط اساسی است. شما چی توقع دارین؟ امکان داره که کار طالبا بالاخره متوجه شون؟ برای اینکه ما شما نمیتونیم کل انسان ها رو در یک ترازو بانیم، برای اینکه در بینشان انسان های خوبم، فامیدام، دانستان، وطن دوستم، مسلمانم است و کسایی که به خاطر پر کردن جیب مثلا ریشه دراز میمانه اوام است. نه خو چی میگین محترم نجلا راحل؟
من یک نهاد مستقل غیر سیاسی و غیر دولتی و من که امروز گلون پاره میکنم و در ده ها مصاحبه شرکت میکنم و در ده ها برنامه تلویزیونی شرکت میکنم و در مقابل به سخنگوی وزارت عدلی طالبا به شاه صحبت میکنم و گلو پاره میکنم، داد میزنم. هدف ما تامین عدالت است. وکیل صاحب بسیار خوب گفت که ما نه امارتی بودیم نه جمهوریتی، ما او وقتا مستقل بودیم. هدف ما تامین عدالت است که باید عدالت تامین شود. آل نسبت به می دلایلی که قبلا وکلای مدافع را کردن و نسبت به نمی شرایط که فعلا در انجمن طالبان را کردن و الحمدلله با گفته خودشانم که حکومت اسلامی است، پس تامین عدالت در کجای از حکومت است که یک وکیل مدافع مستقل ما نداریم که بتونه از معکل خود بی‌طرفانه دفاع بکنه؟ وکیل مدافع تحت نظارت قرار میگیره، وکیل مدافع بندی میشه، جواز وکیل مدافع توسط دولت داده میشه. شما یک مقوله دیگر ما میخواهیم بگویم که میگه کسی که نان دهد فرمان دهد. وقتی که وکیل مدافع از دولت ماش گرفت، آیا او میتونه به طور مستقل از معکل خود دفاع بکنه؟ در حالی که مطابق اصول شریعت برایت ذمه حالت اصل است، وقتی که یک شخص به یک اتهام گرفتار میشه یا یک حق خود سر دولت ادعا میکنه، کسی که از این شخص دفاع میکنه باید مورد اعتماد از این شخص باشه.
خب محترم مدینه احمدزی، شنوندار شنیدین، بفرمایید از شما بشنویم.
که در محاکم از ما قرآن پرسان نمیشه یا از ما خو شریعت چیزی خو پرسان نمیشه، اونجا قوانین است، باید ما از قوانین استفاده بکنیم، دفاع اجرا بکنیم. برای وجه اصلا، یعنی اگه برادر ما میگه که ما مثلا دعای قنود یاد نداریم یا هیچ چیز یاد نداریم ولی ما وکیل شدیم، این غیر منطقی است. چطور تو امکان داره یک نفر از مکتب فارغ شه بعد از 4 سال شریعت بخونه، اونم در یک پانتون دولتی که کلش این ملا صاحب هستن؟ از او خب زیادتر کسی نمیفهمند. دیگه از این خاطر ما، یعنی ای گپی از این که می میگن ها اگر به این باشه که بر ما جواز و نظر به این چیزا بتن، مشکل در امتحان ما نداریم. ما فقط مستقلالیت خود می خواهیم که دوباره حفظ شود، آزادی کار به ما داده شود، که دوباره ما باید کار بکنیم و حق موکلین خود دوباره برشان بتیم و از حقشان دفاع بکنیم.
احمدی صاحب،
وقتی یک شنوندهش وقت دادین بر او گفت که یک نفر باید که دعا قنوتا و شروط نماز نفهمد، چطور میتوند موکل خود دفاع بکنند؟ او برادر گل میره متوجه باشه که بحث وکالت یک بحث تخصصی است. ما صنفای ابتدایه داریم، متوسطه داریم، لیسه داریم و مدارس داریم. ما در فاکلته حقوق و شریعت که تمام مضامین حقوقی شرعی است. غیر
این باز قطع شد. متاسفانه محترمه راحل، بله بفرمایید.
هدف از گروه پاره کردن ما تامین عدالت است. امی برادر یا می کساش نمونده هایی که میشنوند، ما قبلا وکیل مدافع بودیم، از هزاران قضیه دفاع کرده بودیم، ما صدها قضیه متضرر داشتیم که خانما علیشان خشونت بود، طلاق میخواستن، در محاکم دعوا داشتن. امروز وقتی که محاکم بسته است، وقتی که استقلال وکلای مدافع گرفته شده و وقتی که برای یک وکیل زن اجازه کار داده نمیشه، پس اینمی ضرری که متوجه از یا در حالی که اسلام میگه ضرر باید دفع شود، ضرر باید از بین بره، پس اینمی ضرر که فعلا بجا مانده و اضافه هم شده، این خانما صدا ندارن، محاکم بسته است، امیر کی پاسخ میگه؟ ما خب میخواییم صدا بلند بکنیم به خاطر تامین عدالت، به خاطر حق مردم، که مردم عدالت تامین شود، مردم ارگان عدلی و قضایی باز باشه و بتونن مثل سابق به خواستی که دارن، تقاضایی که دارن، توقعی که دارن که از دولت برآورده شود. نه به این معنی که یک نهاد مستقلی که از اینمی مردم دفاع میکنه و همی مردم به جرات میاین وکیل مدافع آزاد شخصی را میگیرن که از او یک دفاع صحیح صورت بگیره، گلوی وکیل هم خفه شود، گلوی کسی که حق خودم میخواد خفه شود.
خب فیصل صاحب، شما تکمیل کنید میگه پسیب.
همین یک موضوع دیگر ما زندان میگن که از نو بگه شب تا نماز صبح به وقت تشناب رفتن نداره. باور کنه که در بوتلا یا مدنی چی بگوید دیگر؟ اصلا حرفایی هست که قابل گفتن نیست. بلی آزا خدا، حالا خب ما مسلمان هست که میگیم چه رقم اسلامیت، با چی رقم اسلامیت، آیا اسلامیت همی رو میگه؟
این باز قطع شد. محترم مدینه احمدزی، شما برنامه را جمع‌بندی کنید.
در کلمات آخر ما گفتنی دارم که پیش ما از حقوق مرد زن دفاع میکردیم، ولی فعلا ما باید یک وکیل مدافع حق از زیر نداریم که از خود دفاع بکنیم و از تمام سازمان های بین الملل امیر خواهان هستم که لرستان فشار بیارن و حق ما رو دوباره به ما بتن، اما آزادی را که ما داریم حداقل بتونیم از خود دفاع بکنیم. اگر حق دیگر کسی داده نمیتونیم، حق خود ما خو به حساب محفوظ باشه. خود ما زیر سوال است چه خواسته که ما حال بتونیم باز یک معکل خود دفاع بکنیم، در یک محکمه حاضر بشویم و از حق از او حقوقش برش داده بتانیم. از این خاطر فقط امیر ما میخواییم که دوباره ما استقلالیت ما حفظ شود، دوباره یک گرگان مستقل باشیم و یک مثل یک وکیل که پیش کار میکنیم و یک وظیفه داشته باشیم و منفقه و روزی فامیل خود پیدا بکنیم. تشکر میکنم.
بسیار جد تشکر محترمه نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع، محترمه مدینه احمدزی وکیل مدافع، محترم آقای ضیاءالدین احمدی وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع، محترم آقای نجیب الله فیصل وکیل مدافع. بسیار جد تشکر. از شفیق عیارم تشکر. خدا حافظتان.